بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 156، ادامه بحث شبهه غیر محصوره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم. بحث ما در شبهه غیر محصوره بود. شهید سعد رحمت الله علیه گفتن که ما در شبهه غیر محصوره باید تعداد عددی رو ملاک قرار بدیم که ببینیم کثرت افراد در تعدد افراد و کثرت اطراف علم اجمالی منجر به این می شود که ما بتوانیم مرتکب بشیم بعضی از اطراف رو یا همه اطراف رو و علم اجمالی رو از حجیت ساقط کنیم یا نه. گفتن دو تا تقریب وجود داره که بر اساس اونها میگیم که در شبهه غیر محصوره ما میتونیم بعضی از اطراف رو مرتکب بشیم. تقریب اول بر اساس حجیت اطمینان بود، چون میگفتن ما به وقتی تعداد افراد خیلی زیاد میشه هر ظرف رو که دست بذاریم اطمینان داریم که این ظرف نجس نیست و از باب اطمینان میخوریم. بر اساس اون چیزی که وجدانی ماست اطمینان به 97% اطمینان حساب میشه برای آدم، درست شد؟ ولی قطعا این شبهه غیر محصوره که آقای سعد میگه بر 97% قابل تطبیق نیست، چون شما اگه 33 تا ظرف داشته باشید یک ظرف رو به تنهایی بخواید بخورید احتمالش 1:33 میشه دیگه. در واقع احتمالی که نجس باشه میشه 3%، پس در واقع احتمال عدم نجاستش میشه 97%، و 97% برای انسان اطمینان حاصل میکنه، درست شد؟ توی 97% اطمینانه. ولی قطعا آقایون نمیگن که اگه 33% 33 تا وجود داشته باشه یک زن بین 33 زن مشتبه باشه این شبهه غیر محصوره است. میگن توی راهپیمایی باید یکی باشه تا شبهه غیر محصوره بشه، و الا به 33 تا، به 35 تا، به 40 تا، به 100 تا 100 ظرف یک ظرفش نجسه ظاهر نمیگه آقا این شبهه غیر محصوره بدونن. البته عرض کردم این در عینی که آقای سعد میگه فقط کثرت عددی رو میخوان ملاک قرار بدیم، امکان ابتلاء به جمعی اطراف به شدت توی قضیه تاثیرگذاره. یعنی درسته که الان توی یک خانه الان هست که مثلا الان 100 تا ظرف نوشابه سر سفره آمدن ظهر گذاشتن همه دارن غذا میخورن، درست شد؟ یا 500 تا ظرف نوشابه گذاشتن الان اینجا با اینکه 500 تا ظرف نوشابه، خب نوشابه زیاده، ولی الان چون همش در معرض ابتلا یه جوری هست که شما میتونی هر کدومش دست بذاری و برداری سر سفره جلو هر کسی نوشابه نخوره میتونیم یا اون نوشابه رو بیا عوض کن، پس بنابراین این در محل ابتلا. ولی همینجا 500 تا نوشابه که تو شهر پخش شده باشه، عرض کردم 100 تا گوسفندی که تو شهر پخش شده باشه، خب اگه شما الان اینجا یه مجلسیه، یه هیئتیه، یه هیئتی دارید اول ماه محرم همه گوسفندا رو میارن، گوسفندا رو ذبح میکنید میبرید میذارید توی سردخونه کیک استفاده میکنید، روزی 4-5000 نفر غذا میخورن، مثلا 80 تا 90 تا 100 تا گوسفند آوردن، شما میدونید یکی از این حیوانها ذبحش صحیح شرعی نیست، درست شد؟ بعد علم حاصل شد که از این حیوانات ذبح شرعی صحیح نداره. خب وقتی اینا رو بردن، خب شما علی القاعده اینا رو میارن هر روز تو قضا میریزن، محل ابتلای شما هم هستش که در طول یک ماه همیشه از همه 100 تا گوسفند یه جور استفاده کنید، این شبه غیر محصوره میشه. ولی 100 تا گوسفند دیگه تو شهر پخش میشه این شبه غیر محصوره میشه. ذهنیت آقایون اینجوریه، چون میگن که آقا به طور متعارف در محل ابتلای همه نیست. آقای صد اینو میخوان حذف کنن، میگن ما فقط عامل کمی رو لحاظ میکنیم. این یه مقداری محل شبهه است که عامل کمیه به تنهایی چجوری میخواد اثرگذار بشه. چرا؟ مگر واقعا عدد خیلی بالا بده بره روی مثلا چند هزار تا؟ خب بله، ولی به نظر میرسه باید محل ابتلا را همونجور مرحوم شیخ و بقیه میگن اینجا به شدت مورد لحاظ قرار داده، اینا با هم دیگه است. یعنی غیر محصوره میشه به لحاظ اینکه الان دیگه من نمیتوانم همه اطراف رو با هم دیگه مرتکب بشم، این میشه. البته این غیر از یکی که بره یک جایی که خروج از محل ابتلا بشه، نه خروج محل ابتلا نیست، ابتلا به جمعی اطراف به طور متعارف. یعنی الان شما توی شهر میتوانی به هر قصابی رجوع کنی توی شهر، از اونجا باشی میره قاسم باید گوش بخرید. ولی به طور متعارف انسان یک دونش از اینا محل ابتلاش میشه، نه همه. لذا میگن شبه غیر محصول میشه توی 50 تا توی 100 تا ذبیحه‌ای که تو شهر بخش شده. بلاز کنه با 20 تا ذبیحه اگه همش بیاد تو سردخونه بذارن که همون سردخونه که هر شب غذا میپزن توی هیئت شما پخشش میکنه، تو اونجا به نظر میسه شبه محصول است. الان 500 لباس همینجا شما تو پخش شربتی همون پشت باسی داره شربت پخش میکنه، یکی از این 500 تا نجسته، خب شما نمیتونه استفاده بکنید چون هر کدوم میتونه بعده در محل اطلاعات بشه.
ولی که ما جمعیتی در دختی نداره
که چی؟
ما مثلا جمعیتی
نه لازم نیست جمعی رو بتونه انجام بده، باید در محل اطلاعات باشه. ظاهر عبارت ها بنابر فرمایشاتی که مرحوم شیخ داشت تو رسائل و بحث های دیگه آدم اینجوری استفاده میکنه. آقای صد اینجا همین رو ول کردن دیگه و همینجوری بحث میکنن. عرض کردم مثلا این که شبهه غیر محصول دقیقاً چیه توی موضوع شناسیش باید بحث کنیم. این حالا لذا خیلی الان محل بحث آقای صد نیست، آقای صد هم باز نکردن، فقط خواستم بگم به این مقدار. بله کثرت عددی آقای صد میگه کثرت عددی که اطمینان آور باشه. خب اطمینان آور به چی میزان؟ اطمینان آور همین اطمینان عقلایی که حجته که 97% 97% به یک طرف میتونه علم اجمالی رو منحل کنه واقعا. یعنی یک از 33 تا ضعف احتمال هر کدوم چقدره؟ احتمال هر کدوم 3% دیگه. پس 97% به خلافش اطمینان دارید. این منحل میکنه، از عبارت آقایون استفاده نمیشه 33 تا ضعف شبهه غیر محصوله میشه. شبهه غیر محصوله مثال میزنه به شیرایی که تو شهر پخش میشه، به نوشابه‌ای که تو شهر پخش میشه، به بیسکویتایی که پخش میشه، اینا میشه شبهه غیر محصوله. دقت کردید؟ ولی این موارد متعارفی که چند تا ضعف باشه، مثلا حالا عرض کردم مثلا 100 تا ضعفی که مثلا الان از این دیوانایی که شما علم حاصل کردی، از همین دیوانایی که حسینی امروز داره چای میاره یکیش نجسه. حسینی هم 200 تا دیوان داره. آقای میگه یه شبهه غیر محصول است واقعا، 200 تا لیوانی که همجور تونتون سینیای چای رو جلو شما میاره میگیره، این شبهه غیر محصول است. اگر اونجا میگن خب این احتمال الان 1 به 200، احتمال به 1 به 200 خیلی احتمال کمه، جز قضیه تر نباش. عرض کردم نه اصلا جلو از همون جلوی که چیز همش میاره جلو شما هم میگیره. گفتم میتونی شما بردازی، مثال زدم مثل نوشابه هایی که توی چیزه چقدر کرده؟ عرفن میگن در محل ابتلا نه که خوردن از علم شما قبل حاصل شده، حواستون باشه علم شما قبل حاصل شده، علم شما حاصل شده الان اینه برو گوشه هنوز سفره رو پن نکردن، درست شد؟ سفره که پن نکردن اینجا مرغ آوردن 500 تا مرغ 500 تا پیشتستیه 500 تا نوشابه، یکی از نوشابه ها نجسته، یکی از پیشتستی ها نجسته، یکی از این مرغ ها غیر ذبیحه هست. نه چیکار میکنید تو این مقدار قبل از اینکه علم شما حاصل شده الان همینا در محل ابتلاست. هر کدوم از مرغا دوستش میشه میتونه بعدی، هر کدوم از مشاوره که میشه میتونه بعدی. من اینو مثال زدم برای اینکه بخوام محل ابتلا در شبهه غیر محصوله بودن به شدت دخیل تعریفای متعددی هم شده، شیخ هم خیلی بالا و پایین میکنن تا اینکه بالاخره چی تعریف ازش در بیاره. اینو که تو ذهنم از آخر من محل ابتلا رو دخیل میدونن. لذا میخوام بگم که در عینی که فرمایش آقای صد درسته، نه مراد ایشون از اطمینان برای ما روشن، اطمینان 97% و 33 تا ضعف یکیش نجسته باید ایشون بگن چیه، این شبهه غیر محصول است. در صورتی که الان برای هممون بلوجدان روشن 33 تا ضعف شبهه محصوله، 33 تا ضعف شبهه محصوله، هیچ کدوم 33 تا ضعف شبهه غیر محصوله نمیدونید. در صورتی که اطمینان یه اطمینان، اطمینان خیلی بالاییه. اینا اون چیزاییه که باید آقای صد باز کنه و اینا تو بحث مهمه و اینجا باز نمیشه. بفهم هیچ اصلا ندارید، اصلا موارد علم اجمالی گفتم اینا نیست تو روایت ما. تنها روایتی که در مورد علم اجمالی داریم یا حدیث هم روایت یممه، اصلا این موارد علم اجمالی رو گفتم اینا از زمان مرحوم شیخ و تو همین 100 سال آینده اصلا ما نداریم، روایتی نداریم در شبهه. من تو ذهنم نیست که روایتی داشته باشیم که شبهه غیر محصول است، اصلا لفظ غیر محصول رو نداریم. آره نه عرض کردم میگم نداریم، نه اصطلاحات فقهای خودشون در آوردن با همین معیارا. شما نگاه بکنید از اول علم اجمالی که ما خواندیم تا همین الان یک بار به یه روایتی دیدید تمسک کنن؟ نه، اگه روایت داشتن که تمسک میکردن که تو براعت و تو استصحاب. احتیاط که رفتی به اطراف علم اجمالی نداره، ما خود میگفتیم روایت احتیاط حمله بر اطراف علم اجمالی ممکنه بکنیم، ممکنه بکنیم، ولی در مورد خصوص علم اجمالی روایت احتیاط بیاد، روایت احتیاطی که مرحوم شیخ خون اکثرش اونایی بود که در مواد مشتبه بود، که مشتبهی بود که بعد حسن احتیاط نمیشد حمله بر اطراف علم اجمالی. نه 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 شیخ هم بود خیلی
گفتن دو سری عدله، یه سری عدله مطلق حسن احتیاط داریم که با اون
شبه مستقی هم آقا جمع یه دسته از احتیاط اقتصادی اقتصامیه
خب حالا مواد اینا تک و توک بود روایتش، روایت زیادی نداشتم، حالا روایتشو بیاریم اون روایت ها رو بخوام هم کنیم به خصوص موارد علم اجمالی. گفتم اون مواردی که نص در موارد علم اجمالیه همه بحث یحرقه هما و یتیممه اون چی؟ نه قدر متیقن هست این که روایتی که بخواد قطعا این که تمام موارد احتیاط در اطاف علم اجمالی باید احتیاط کرد درسته که قطع متیقنه، ولی که ظهور روایات در فرض علم اجمالی باشه، ما روایتی که ظاهرش به خاطر ادله برایت شما میگه روایت رو هم میکنیم، ما روایتی که ظاهرش ابتداعا در مورد علم اجمالی باشه بخوام با علم اجمالی حل کنیم عکسش نداریم، چی برسه به مواد خصوصیات شبهه غیر محصوره تزد بخونیم. گفتم دیگه که هم گفتم که یکی از دو تا روایت باشه لا یقدر علا غیری حضرت فهمدن یو حریقه همه باید تیم من، حالا او که تو ذهن من اینه، حالا باید جزده باید شما روایت ها جمع کنید تو مواد این غیر محصول محصولی قطعا نیستش تو روایت ما هیچ موردی نشدیم که روایتی باشه که چون خیلی افراد زیاده شما برو مصرف کنید، شاید هم اصلا شبه غیر محصول او زمان اصلا مصداق نداشته، خیلی شبه غیر محصول ما زمان الانیه که خیلی وقتا که چیز شده، یعنی من میخوام بگم که افراد زیاد زیاد شده یک شه. نه او ربطی بیه نداره، او بحث قاعده سوق مسلمینه، هیچ ربطی بیه رسوله، او بحث علم اجمالی نیست. نه آقا حضرت میفرماید لولم یجوز حالا فلا فلام یا قبل المسلمینه سوقو، او بحث قاعده سوق مسلمینه، اصلا اونجا تو یک دانش هم شکش معتبر نیست، چی برسه به صد تا باشه. مال یود را سنع القصابون حضرت گفتن اگه در بازار مسلمین میگیری کل ولا تسأل عن، او بحث سر قاعده سوق مسلمینه که اصلا تو تذکر اثبات میکنه. خب حالا ولش کنیم بریم بزنیم اگه شو بله اصلا همینجای هم همینجوریه، شاید ملاک باید ببینیم اگه اونجا بشه باید ببینیم لفظ غیر محصول کجا صدر میکنه، ولی ما تو روایت هست کنیم اینو نداریم، این میگه یک فروع علم اجمالی که خودشون در آوردن که اگه زیاد باشه چه کار کنیم. اشکالی که در مقام پس آقای شاید بر اساس اطمینان در فرد گفتن که گفتیم معلوم نیست مرادشون از اطمینان همون اطمینان عقلایی حجت 97 درصدی که یکی از 33 تا هم شامل میشه یا نه یه اطمینان خیلی قرص و محکمه همون مثالی که اگه سمم باشه آدم میخوره ای که القاعده باید بالای 1000 تا و بالای 1500 تا باشه و یعنی خیلی یعنی احتمالای نزدیک به علم. بعد گفتن که آزی آمدن اشکال کردن، گفتن آقا این اطمینانی که شما میگی درست نیست، چرا سغربی یعنی اطمینان پیدا نمیشه؟ چرا؟ میگن چون اگه اطمینان بود اطمینان ظرف اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم که جمع کنید بعد باید اطمینان حاصل میشه که در جمعی ظرف ها نجس نیست، با اینکه شما علم داری که در این ظرف ها یک نجسی وجود داره، درست شد؟ شکلی میخوای مجموعه اطمینان ها رو درست کنید. آقای سعدی جواب نقضی دادن، ایشون میفرماین که خب در مورد علم اجمالی شما چیکار میکنید؟ اگر در موارد علم شما عرض کنم خدمت شما به تعداد افرادی دارید، آزیا حرفشی بودی گفتش که این اطمینان حاصله با اطمینان در افراد مخالفت داره، آیسد میفرماین که نه شما تو علم که فلبینی هم وجود داره همون علم فلبین هم هست، علم فلبین با اطمینان به این طرف و اطمینان این طرف و اطمینان این طرف هم باید دیگه منافات داره، در صورتی که عرفاً میبینیم که اینجوری حاصل نمیشه در اطراف علم اجمالی، شما بگی در این طرف من یقین دارم که یکی نیست، ظرف دوم بگی یکی هم نیست، ظرف سوم بگی ای هم نیست، بعد مجموعه اینها بخواد یه احتمالی رو ایجاد بکنه که مخالفه با علم باشه، وجدانا میبینیم همین اتفاق نمیفته، تو معارضه داره با خود نفس علم اجمالی که فلبین هست. خب پس راه حل چیه؟ چجوری هم علم رو شما توضیح میدید همین اطمینان رو توضیح میدید؟ آیسر میفهمن نکتهش سر ایه که اصلا ذاتن احتمالات اطمینان یه دو جورن، بعضی از احتمالات برگرفته از احتمال وجود احتمال تطبیق در خود فردن یا احتمال وجود یه خصوصیت در خود فرده، اینجا سوا اونی که اون فرد دیگه هم خصوصیت خودشو داشته باشه یا نداشته باشه، مثل اینکه اگه شما اینجا 1000 تا سکه رو شما بندازید، خوب دقت کنید 1000 تا سکه رو شما بندازید، یه 1000 تا سکه که شما میندازید احتمال داره هر کدوم شیر بیاد هر کدوم خط بیاد. یه مثال بهتری بزنم، شما اگر 1000 تا کلاغ دارید درست شد، یا 1000 تا قورباغه دارید درست شد، هر قورباغه‌ای رو تو به تنهایی نگاه بکنید احتمال داره که این قورباغه 4 تا پا داشته باشه، احتمال داره که 2 تا پا داشته باشه. درست؟ احتمال نقص ژنتیکی در هر کدوم هست. احتمال وجود نقص ژنتیکی در یک قورباغه هیچ ربطی به احتمال نقص ژنتیکی در قورباغه دوم نداره. لذا اینا با هم دیگه احتمالاتشون هم جمع میشه. وقتی شما قورباغه اول دست می‌زنید، اطمینان دارم که یه قورباغه اول نقص ژنتیکی نداره. دومی رو دست می‌ذاری، اونم میگه من اطمینان دارم نقص ژنتیکی نداره. سومی رو دست می‌ذاری، میگه اینم اطمینان دارم. لذا اگر 50 تا از قورباغه‌ها رو شما دست بذارید، علم که نداری از خارج، اطمینان حاصل می‌کنی هیچ کدوم از این 50 تا نقص ژنتیکی ندارن. درست شد؟ یه اطمینان برای انسان حاصل میشه. عرض کردم مگر خلافش آدم یه علم اجمالی داشته باشه که از هر 2000 تا قورباغه یکی از اینها چی هست؟ نقص ژنتیکی دارن. اگر انسان همچین علمی نداشته باشه صرف احتمال باشه قابل جمعه. مثل اینکه شما الان برام میگن آقا اطمینان داری که تو دنیا کلاغ سفید وجود نداره. یارو الان به اصطلاح میتونم چه اطمینان ندارم؟ خب به خاطر اینکه 1 میلیون کلاغ، هر چی کلاغ نیست یا اون کلاغ سفید وجود داشته باشه و یه قرینه خارجی باشه، ولی انسان اطمینان داره. اینکه انسان 48 پا به انسان 48 پا داشته باشه، الان هممون اطمینان داریم که تو عالم انسان 48 پای وجود نداره. یه از جمعی احتمالات تک تک افراد هم هست. خب این احتمال هم هست چون اینا با هم دیگه قابل جمعه. ولی میفرماید در موارد حساب احتمالات و علم اجمالی، احتمال عدم وجود جامعه در این فرد از باب حساب احتمالات به دست آمده و این به شرطیه که جامعه در بقیه افراد باشه. شما بگید من اطمینان دارم که جامعه در ظرف اول نیست، چون 99% اطمینان دارم جامعه در ظرف 2, 3, 4, 5, 6 در عهده ما هست. پس در این صورت شما نمیتونی احتمالات با هم دیگه جمع کنی و دیگه اطمینان دارم در جمعیشون نیست، چون اساس این اطمینان بر اساس وجود در بقیه افراده که باعث شده اطمینان داشته باشه که این فرد. این جواب بود که آقای سر دیروز دادن تمام شد. فقط همین تیکه نقضیش تطبیقش مونده. و نجیب و علاقالک اولا به نقض و توضیح او ان من الواضح وجود و احتمالات لعدم انطباق المعلوم الاجمالی و عدد اطراف العلم الاجمالی. تو مواد علم اجمالی هم ما یه احتمالاتی داریم که معلوم بالاجمال در اطراف تطبیق نمیکنه. خب نها کنید، میگه آقا معلوم در ظرف اول احتمال داره تطبیق نکنه. آقای صد اونجا اطمینانا رو مثال زدن، اینجا خلافش میگن. میگن تو علم اجمالی آقا ضیا هر طرف رو احتمال عدم انطباق که وجدانیه. آقا ضیا میگه بله احتمال عدم انطباق در هر طرف وجدانیه. میگیم احتمال عدم انطباق ظرف اول با ظرف دوم جمع کن، با ظرف سوم جمع کن، با ظرف آخرم جمع کن. نتیجه چی میشه؟ یعنی که احتمال داره جامعه در هیچ کدوم از اطراف تطبیق نکنه. اینو شما میپذیرید؟ آقا میگه ای چی چشم بندی شد، مگه میشه که ما علم داشته باشیم جامعه فلبین وجود داره و بعد بگیم احتمال داره در همه اطراف در هیچ طرفی تطبیق نشه؟ آزیا آیسر میگه خب آزیا این که شما گفتی وجدانیه، تو اطمینان ما رو بذار کنار، بیا علم خودتو بگی. میگه علم اجمالی دارم به اینکه یکی از این ظرف نجسه یا نه؟ میگه بله. میگه احتمال میدی که تو ظرف اولی نجس نباشه؟ میگه بله. خب اولی احتمال داره نجس نباشه، دومی هم احتمال داره نجس نباشه، سومی هم احتمال داره نجس نباشه. پس احتمالات جمع کن، بگو احتمال داره هیچ کدوم از این سه تا نجس نباشه. آزیا میگه خب نمیشه که هیچ کدوم نجس نباشه، علم داره میگهش نجسه. میگه ها یه از اساس این که اساسا چنین احتمالاتی قابل جمع با هم دیگه نیست. تو اطمینان منو بذار کنار، همون علم اجمالی ساده خودتو بیا تحلیل کن. میفرماید که احتمال عدم انطباق معلوم اجمالی به تعداد اطراف علم اجمالی هست، هر ظرف ممکنه جامع درش نباشه. و حاضر احتمالات و شکوفیه فعلیتون بالوجدان. این مثل اطمینان ما که نیست که صغرویه بخوای اشکالش کنه بگی نه پس این معلوم میشه، همچین اطمینان وجود نداره. احتمال عدم تطبیق جامع بر فرد که وجدانیه، اینی که آقا نمیتونه این کارش کنه. میگه آره، ولکنها مع هذا لا تعدی به مجموعه ها الا احتمال مجموعه محتملات ها به نفت درجه. این باعث نمیشه که وقتی شما احتمال میدی 60% احتمال میدی ظرف سمت 1 ظرف 1 نیست، 60% احتمال میدی ظرف 2 نیست، 60% احتمال میدی ظرف 3 نیست، پس میگی 60% احتمال میدم هیچ کدوم از این 3 تا نیست، که با علم منافات داره. این منجر به این نمیشود که لکن ها مع هذا لا تعدی به مجموعه ها، 3 تا احتمال با هم جمع نمیشه که منجر بشه الا احتمال مجموع محتملات ها که جمعا هم این 3 تا هم هیچ کدوم درشون نجس نیست به نفس درجه. 60% هیچ کدوم از این 3 تا نجس نیست. فاذا صح ان الف محتمل فعلا و با محتمل فعلا، یعنی الف محتمل عدم الانطباق و ب هم محتمل عدم الانطباق و مع هذا لا یحتمل به نفس درجه مجموع الف و با، که بگیم 60% محتمل عدم انطباق جامعه است بر دو تا فردش، و یصح ان یکون کل منهما مطمئنا به، پس حالا که تو اونجا می شود که هر کدام محتمل باشد ولی مجموعش محتمل نباشد، پس در بحث ما هم می شود هر کدام اطمینانی باشد و مجموعش اطمینانی نباشد. جواب تفصیلیش هم که خدمتون خوندم تمام شد. بحث اشکال دیگری که می گیرن به این بحث، میگن آقا ما اطمینان رو به لحاظ صغروی پذیرفتیم، ما از او اشکال آغازی ها درد برداشتیم، نقض و حل شما مشکل برای ما حل کرد، ولی ما حرفمون اینه که این اطمینان ها حجت نیست. چرا؟ چون با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی ما علم داریم که یک نجس فلبین هست، اطمینان عدم انطباق در ظرف اول با اطمینان عدم انطباق در ظرف دوم با اطمینان به عدم انطباق در ظرف صدوم با هم دیگه به خاطر وجود علم به جامعه با هم معارضن، چون با هم معارضن اذا تعارضا تساقطا، پس اطمینان ها حجت نیست. اطمینان ابتداعا حجته، ولی چون این اطمینان ها با هم دیگه تعارض دارن، چون یک علم به جامعه فلبین داریم، اینا تعارض میکنن و تصابت این فرمایش مستشکله. آقای صدر میگن آقا ما حرف بزن برای دیگه حرف بزن آقای فرس یکی این جواب دیگه تک تکیشون پس نکنیم گفتیم نه جواب دادیم که به هم نمیخوره، گفتیم اطمینان ها به هم نمیخوره، تک تک اینا رو اطمینان دارم که درش نجس نیست و گفتیم جمع نمیشه مستقل. حالا همین مستقل هم جمع نمی کنیم دیگه ما. حالا تک تکش که شما اطمینان دارید، شما به تک تعارض بگیه، شما 100 تا اطمینان دارید، میخوای بگی اطمینان حجت این ظرف رو بخورم، این اطمینان وجود این ظرف هم بخورم، درست شد؟ این دو تا اطمینان تعارض داره، چون در بین علم وجود داره که یکی از اینها نجسه، پس چون علم وجود داره یکی نجسه، اطمینان به عدم نجاست همشون با هم دیگه نمیشه تک. تو بحث مجموعی نیست ها، تو بحث مجموعی میگفت اصلا اون مجموعیش که اطمینان باشه چون مخالفه، نشون دهنده که تک تک اینا اصلا اطمینان نیست. ما جواب دیدیم گفتیم نه، این اطمینان چون هر کدام منوط به عدم لحاظ اطمینانات دیگره، ولی الان که بحثی نیست، بحثی که شما میگید اطمینان اول حجت میخوام بخونم، دومی هم حجت، صدومی هم حجت، لذا شما میگید میشنوید تمام اطراف شبهه غیر مسئوله رو خورد. و آقا میگه که شما وقتی این اطمینان رو میخوای بخوری، این اطمینان حجت، این اطمینان حجت، با اینکه علم داریم که اینا با هم دیگه همه دو تاییشون صادق نیستن، 100 تا اطمینان داریم، شما علم دارید که هر 100 تاشون با هم صادق نیستن، که باعث میشه بگی نتونیم همه رو با هم دیگه حجت کنیم. آقای صدر میفرماید که خب این که شما دارید تعارض انداختی، تعارض سببش یکی از دو چیزه، وقتی دو شی با هم دیگه تعارض میکنن، یا از باب اینه که با هم تکاذب دارن، از باب تکاذب این دوتا با هم تعارض میکنن دوتا دلیل، یا از باب اینه که با هم تکاذبی هم ندارن ولی منجر به مخالفت خطیه تکلیف معلوم فل اجمال میشه، فل بین میشه، درست شد؟ خب مثال اول مثل چی؟ مثال بزنم، وقتی یه بیانیه میاد میگه این کتاب به کامل مال زیده، بیانیه دومم میاد میگه این کتاب به کامل مال عبره، یه چه با هم تعارض میکنن؟ نه، به خاطر که با هم میگه تکاذب دارن. بیانیه که میگه این کتاب به کامل مال زیده، لازمش این کتاب مال عمرو نیست، بیانیه که میگه این کتاب به کامل مال عمرو، لازمش این کتاب مال زید نیست، اینا با هم دیگه تکاذب در مضمون دارن، درست شد؟ آقای صدر میفرماید که خب حالا ما اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم، تکاذب بین نفس امارات رو در نظر بگیریم، میفرماین که خب در موارد ما که هر اطمینانی یه ملول التزامی ندارد که منجر به تکاذب پیش بیاد، چرا؟ ایشون میفرماین که اگر هر اطمینانی رو با تک اطمینان بسنجیم که اینا با هم دیگه تکاذبی ندارن، هر اطمینان یک با اطمینان 6، اطمینان 2 با اطمینان 8، اطمینان 7 با اطمینان 9، اگه تک اطمینان با اطمینان بسنجیم که با هم تکاذب ندارن، یک اطمینان با 4 تا اطمینان با 5 تا اطمینان دیگه هم تکاذب نداره، شما اطمینان داری 6 کدوم از 6 تا ضعف نجس نیست از 100 تا ضعف، اینا با هم تکاذب نداره. چرا؟ تکاذب کی پیش میاد؟ تکاذب پیش میاد که همه با هم منجر رو به اطمینان بشن، بعد اطمینان مجموع با اطمینان تک تک با هم دیگه با وجود علمی که فعل به این دارید این تکاذب داره، خلاف واقعه. اینکه شما بخواید بیایی بگید که این مجموع همه این اطمینان داشته میشیم که مجموعا اینها نجس فعل به این نیست، این تکاذب داره. با اینکه ما این قطعا تکاذب، این قطعا مطابق با واقعه نیست، این معلول التزامیش اینه که نجاست فعل واقعه نیست و این خلاف واقعه. درست شد؟ تکاذب رو پیدا میکنه. آقای صدر فرمودن که پس تکاذب بین اطمینان یک فرد با اطمینان به مجموع، که بگی شما اطمینان داشته میشیم مجموع نجس نیست، اطمینان داشته میشیم این فرد هم نجس نیست، این ممکنه درست باشه، ولی مشکل سره که ما گفتیم که اصلا همچین معلول التزامی وجود نداره، یعنی اطمینان به جامعه وجود نداره. تذکرش همین الان گذاشت، شما نمیتونید از مجموع اطمینانات اطمینان جامعه بگیرید، چون نمیتونید اطمینان جامعه بگیرید در مقام هیچ تکاذبی وجود نداره. این دلیل میگه من اطمینان دارم ظرف یک نجس نیست، ما میگه اطمینان دارم ظرف دو نجس نیست، اینا با هم چه تکاذبی دارن؟ بله اطمینان به اینکه هیچ کدوم از اینا نجس نیست ممکنه تکاذبی وجود داشته باشه. ای با چی تکاذب داره؟ با این که یه علم داریم که نجس فعل به این وجود داره. پس این نسبت به راه اول، یعنی بخوام از راه تکاذب مشکل برمیم. اما نسبت به راه دوم گفتیم که منجر ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد. ایشون میفرماین که در صورت خوب گوش کنید، در صورت یعنی در واقع یه جور آیستد اینجا خوب گوش کنید که اشکال بگم آیستد تصریح نمی کنم نمیدونم چی میشه. آیستد میگن در صورتی این حرف درسته که شما بخواید بگید هر کدام از اینها معیناً اطمینان حجته، اطمینان اول و اطمینان دوم و اطمینان سوم و اطمینان چهارم، بله اگر هر صد اطمینان با هم دیگه حجت بشه این منجر به تکاذب در واقع میشه. پس نکتهش یه آیستد پذیرفت که ترخیص بنابر این تعریف ترخیص در جمیع اطراف ممکن نیست. خب دقت کردید آیستد تصریح نمیکنه، بنابر این تقریب ترخیص در جمیع اطراف ممکن نیست، باید بالاخره یه ضرب بذاری کنار، چون اگر قرار باشه بگی جواز مخالفت قطعی ممکنه خیلی منجر به تکاذب در عالم خارج میشه. یه همون شبهه‌ایه که چجور میشه بعضیا قائل میشن تو رسائل همین شبهه بود که شما میگی آقا همه اطراف میتونی بخوری، اونجا ما دو تا شبهه داشتیم، یکی اینکه با خروج از محل ابتلا چجوری درست کنیم، چون فرضی که شما میگه همه در محل ابتلا نیست، خب از شیخ جوری توضیح داد همه اگه در محل ابتلا نباشه چجوری میشه همه شو بخوری که مخالفت قطعیش هم اشکال نداشته باشه. درست شد؟ و یه نکته ایه که خب واقعا که تکاذب با خارج میشه، یعنی شاره داره ترخیص میده در مخالفت قطعی خارجیه. پس بنابراین آیستد میفرماییم بله اگر حجیت تعیینی استفاده کنیم اینجا این تکاذب هست، این مشکل وجود داره، ولی ما اینجا حجیت تحلیلی استفاده کنیم، یعنی میگیم شما علل بدل به عزیزی اطمینان رو حجت دید همیشه اینجا هم دیگه تکاذب میدونست، شما 4 تا 5 تا 6 تازی اطمینان رو حجت کن بنابراین حجت تحلیلیه در مقام مشکلی هم وجود داره. پس محصل شد آیستد بدونی که اینجا تصریح کنن پذیرفتن که حداقل اینکه این استدلال وجود نداره، یعنی بر اساس اطمینانات، حالا ممکنه بنابرای اون تقریب دوم کامل باشه بررسیش کنیم، بر اساس تقریب حجیت اطمینان ها نمیشود همه اطراف حجت بشه و شما ترخیص در مخالفت قطعیه بتونی بدید، ولی به این تصریح نمی کنن. خب
چرا چه فرق
می‌کنه محصول و غیر محصول؟ تو
محصول گفتم
تعارض.
خب در
همون تعارض میگه اینجا چرا اطمینان نیست؟ اونجا اصلا نشد. نشد. دیگه میشه
مثلا شما
حرفتی
که الان بین 33 مثلا مشهور نمیگه غیر
محصول است. شما گفتم مثلا اطمینانی که اینجا میگن برای اونجا صدق نمیکنه. اونجا صغروی بود. اون مشکل تصوری محض بود. شما بیا تو همین جایی که صدق میکنه فرق شبهه‌ای که عرف محصول میدونه و غیر محصول، فرضی که تو محصول ها اصلا اطمینان نیست یا اطمینان حجت میشه، تو غیر محصول ها اطمینان ها از که حجت
میشه، اطمینان داشته میشه از تقسیم علم به جامعه
چرا؟ ولی فرض کنید که ما اطمینان گفتیم که یک چیز 999,000 ایره اسمش بذاشه،
نه اون قرار ندارم خب
واضح
ولی اگر ما فرض کنیم مثلا اگر این
5 تا 10 چه جای چیز نیست؟
5 تا 10 در ما بتونیم اسم 5 تا 10 در داد 3 از خودمون باشه، یعنی 5 شده باشه
عرض کردم که اصلا این شبه اول بحث بود که آیا در این موارد فقط اطمینانه مهمه یا یک جوری که محل ابتلای متعارف هم نباشه دخیله در این بحث. آقای صدیر گذاشت کنار، شما باز این مثالا رو بذار کنار، بیا فقط سر شبهه محصول و غیر محصول اطمینانی. آقای صدیر ما فقط عامل کسرت رو داریم لحاظ می‌کنیم، ما با عامل کسرت می‌رسیم. به لحاظ عامل کسرت، عامل محل ابتلا رو اگه نخواهی دخیل کنی، خب مشخصه که تو شبهه محصول عامل کسرت موجب اطمینان نمیشه، تو شبهه غیر محصول عامل کسرت موجب اطمینان میشه. این اون اجمال بحثی بود که از اول ما مطرح کردیم که اینو روشن کنیم که نقش اون ابتلا تو بحث چقدره. ولی عامل کسرتی روشنه، حرف واسه تو عامل کسرتی که روشنه، ولی تو اون جایی که عامل کسرت نیست ما گفتیم خروج از محل ابتلا و در معرض بودن و بلا.
حتی وقت
اول که تصریح داد دیگه ایشون یادتون باشه اصلا اول بحث آمد گفتش که و یجب ان نفترض عاملا کسرته فقط، درست شد؟ چی؟ که خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء. گفت اینا نجمه یعنی چی؟ رنجوم یعنی ناشی شده. و اما الاستشکال الاخر فیتجه بعد تسلیم به وجود الاطمینان المذکور، او اشکال دیگر وقتی درسته که ما قبول کنیم وجود چنین اطمینان مذکوری رو بعد از اینکه ما پذیرفتیم، یعنی اشکال آغازی ها رو گذاشتیم کنار، میاد سر حجیت اطمینان، نمیگه اطمینان صغروی یا نیست، میگه حجت نیست. الا ان هذا الاطمینان بعدم الانتباه لما کان موجودا فی کل طرفین فالاطمینانات معارضه فی الحجیه والمعذریه. صد طرف میخوان اطمینان وجود داره، میخوان با هم حجت باشن، با هم اینها معارضه میکنن. للعلم الاجمالی بعد بعضها کاذبون، یقین داریم بعد از این اطمینانا دروغه. و تعارض یعدی الى سقوط الحجیه عن جميع تلك الاطمینانات، این تعارض باعث میشه که هیچ کدوم حجت نباشن. ولی جواب علی ذلك ان العلم الاجمالی به کذب بعض الامارات انما یعدی الى تعارضها و سقوطها عن الحجیه لاحد سببه. علم به این که بعضی از امارات مطابق واقع نیستن به یکی از این دو تا دلیل منجر به تعارض میشن، و یه از اون بحثاییه که خیلی نابها، بعضی حرفای ناب بین بحثاست. این آیسته اینجا گفتن، هیچ جای دیگه آیسته تو علاقات این رو مطرح نکردن که علم به تکاذب به چی سبب تعارض میشه. یکی از این دو تا راه بیشتر نیست، اینا اون بحث تحلیلیه که کمک میکنه، جاش باید سر جای خودش بیاد. ولی آیسته هیچ وقت توی بحثا ندیدیم بحث کنن که وقتی میخواد تعارض بحث بشه بگن آقا تعارض به یکی از این دو تا سببه، ذیل بحث دارن اینو مطرح میکنن. یا ایحصل به سبب ذلک تکاذب بین نفس الامارات، که میدونیم یکی از این اماره ها صادر نیست، یا باید منجر به تکاذب به مدلول دو روایت بشه، دو اماره بشه. فیدل کل واحد منهما بالالتزام على وجود الكذب في الباقي ولا يمكن التعبد بحجيه المتكاذبين. وقتی اماره میگه کل کتاب ما رو زیده، پس این داره میگه کل کتاب ما رو امر نیست، پس این داره تکذیب میکنه مدلول و روایت میگه کل کتاب ما رو امره. الثانی ان تعد حجيه تلك الامارات والحالات هذه حجیتی امارات منجر بشه الى ترخیص به مخالفت القطعیه لتکلیف معلومه بالاجمال. حجیتی دوتا امارهی که با اول حالت حاضری، یعنی که اینا با هم دیگه معارضن، یعنی علم اجمالی داریم به کذب بعضشون، این منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلومه بالاجمال بشه، به لحاظ عملی مشکل داشته بشه، یا باید منجر بشه بگی که مضمون هم دیگه رو تکذیب کنن، یا به لحاظ عملی مخالفت پیش بیاد. و کلاس سبب اینه غیر متوفر فی المقام. سبب اول چرا؟ فلعن کلت به انانه لا یوجد ما یکذبه بهی به دلالت ما یکذبه به دلالت الالتزامیه. هر اطمینانی چیزی نیستش که به دلالت التزامیه بدون رو تکذیب بکنه. لعنا اذا اخذنا ای اطمینان آخر معه، اگه دو تا اطمینان رو با هم بسنجیم، لم نجد من المستحیل ان یکونا معا صادقین فلمازیت کاذبان. خب ممکنه هم اطمینان داشته باشیم این ظرف نجس نباشه، هم ظرف دوم نجس نباشه، اینا که تکاذب با هم ندارن. این که نمیگه چون من اطمینان داری نجس نیستم اون دیگه حتما نجسه، نه، اونم اطمینان داری نجس نیست. خب بله، با مجموعه اطمینان سازگار نیست. و اذا اخذنا مجموعه الاطمینانات الاخرى، وقتی مجموعه اطمینانات هم لحاظ میکنیم، بازم لم نجد تکاذبا ايضا، بازم نمیتونیم قائل به تکاذب بشیم. چرا؟ لان هذه المجموعه لا تعدي الى الاطمینان بمجموع متعلقاتها. چون همه رو که نگاه بکنی این اطمینان به اینکه توی همه اینها نجس نیستن نمیاره. قبلا توضیح دادیم لان هذه المجموعه لا تعدي الى الاطمینان بمجموع متعلقاتها، ایل اطمئنان به عدم الانتباق علی سایر الاطراف المسابق للاطمئنان به انتباق علی غیرها. اینجوری نیستش که ما بخوایم اطمینان داشته باشیم به عدم انتباق بر سایر اطراف که میشه جمیع الاطراف، که بعد نتیجهش میشه که مسابق للاطمئنان به انتباق علی غیرهاست، پس بعد میگه معلومه بالاجمال ما اصلا تو دامنه اطراف نیست. اینجوری نیست. و ذالک لما برهنا علیه، ما برهان آوردیم که من ان کلت معنانین لا یتضمنان الاطمئنان بالقضیه الشرطیه لا یؤدی اجتماعهما الی الاطمئنان بالمجموع. گفتیم هر دو اطمینانی که متضمن اطمینان به قضیه شرطیه نیستن، که یعنی که در من تطبیق بشود، چه در اون تطبیق بشود چه نشود، اگر این قضیه شرطیه رو نداشته باشن و اینجوری باشن که اگر در این تطبیق بشود در اون تطبیق نشود، در این صورت اینا منجر به اجتماع ما الی الاطمئنان بالمجموع نمیشن. جمع دوتاش رو نگاه کنی یک اجتماع جمعی به دست نمیاری. ولی اطمئنانات و ناشئه من حساب الاحتمال هنا من هذا القبیل است. یعنی چی؟ یعنی که احتمال در یک طرف به شرطیه که در طرف دیگر نباشد. اینجا قضیه شرطیه نیست. او قضیه شرطیه میگفت در من محتمل صدقم، چه دیگری محتمل صدق باشد چه نباشد. مثل انسانهای صد دست میگفتش که آقا من صد دست نیستم، چه دیگری هم صد دست باشد چه نباشد. ولی در اینجا در فرض من اطمینان دارم که اطمینان های دیگه نباشن، نه اینکه با فرض وجود او اطمینان منم اطمینان داشته باشم. کما عرفت قبلا گفتیم. و اما ثانی، چرا گفتیم منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلومه بالاجمال نمی شود؟ فلعن ترخیص به مخالفت القطعیه انما لعلزم لو کان دلیل حجیت هذه الاطمئنانات یقتضی حجیت تعینیه لکل واحد منهما. اگه قرار باشه هر صد تا رو یکی حجت بکنه، غیر ان صحیح انما فاده هو الحجت التخییریه، یعنی شما بعدش میتونه انتخاب بکنید. لعن دلیل الحجیه هنا هو سیره العقلائیه و هی منعقد ده علی الحجه به هذا المقدار، فقط به همین میزانه که بعد از اطراف میشه مرتکب بشی. سیره عقلائیه قبول نمی کنه که شما همه اطراف رو بخواید مرتکب بشی، لذا تمام اطراف با هم دیگه اینجا اطمینانشون حجت نیست. ما اطمینان رو از باب حجت عقلائیه حجت کردیم. هر جا اطمینان فردی بود، به تنهایی بود، خودش به سیره عقلائیه حجته. هر وقت اطمینان در اطراف علم اجمالی بود، در بعد دونه بعض حجت. از باب سیره اوغلا حلقه ثانیه تفصیلا گفتیم، همینجا هم گفتیم. ذاتی مشغول بشه. خب این تمام. تقریب دومی که در مقام میخوام بکنن اینه که میفهمانن رکن چهارم از ارکان تنجیزی که قبلا گفتیم مختل میشه. چرا؟ میفرماین که ما گفتیم که جریان اصول در اطراف علم اجمالی اگر منجر به مخالفت قطعیه عملیه بشه اشکال نداره، ولی اگر منجر به مخالفت قطعیه عملیه نشه اشکال نداره. و فرض ما سریه که منجر به مخالفت قطعیه عملیه نمیشود. حالا الله لکل سطل افراد که توی آی صدق یا او که ما گفتیم زمینه خروج از محل ابتلای بالمتعارف، اینجا باید چیکار بشه؟ دخیل بشه. آیسر هی اولش میگه که ما خروج از اطراف رو دیگاه نمی کنیم، ولی هی زیل بحثه، چون اصلا بس پیچیده به خروج. مگر بگیم همین لازمه کثرت افراد اینقدر زیاد باشن که به طور متعارف نتونه انسان همه اطراف رو مرتکب بشه، پس این منجر به مخالفت قطعی عملیه نمی شود. ترخیص در جمیع اطراف منجر به مخالفت عملیه نمی شود. چرا؟ حواستون باشه اینجا دیگه ترخیص در بعض از اطراف نیست ها. لذا گفتیم مبنای قبل نمیتونه ترخیص در جمیع اطراف درست کنه، ولی این مبنا میتواند ترخیص در جمیع اطراف هم درست کنه. یعنی جواز مخالفت قطعیه رو درست میکنه، نه به معنای مخالفت قطعیه عملیه، یعنی جریان اصول در جمیع اطراف درست میکنه. جریان اصولش لغمه؟ سمرش اگه ترخیص میاد دیگه چش کنه؟ ترخیص اثر داره. ترخیص هست؟ نه، ترخیص اثر داره، یعنی که هر مقدار از اطراف بخواد میتونه مرتکب بشه. مخالفت قطعی عملیه نباید بشه دیگه. گفتیم دیگه ما شرط گذاشتیم. باز دوباره شما یه مشکل همین دیگه، یه مشکلیه که شما باز دوباره هی توی تطبیقا برمیگردی به همه ارکان رو بحث کردن. دیگه چرا رکن چهارم نباشه؟ رکن چهارم دو تا سیغه داشت، قبلا هم گفتیم. یه سیغه مشهوری داشت، منجر به مخالفت. گفتیم اگر منجر به مخالفت عملیه، نه اونجا گفتیم اگر منجر به مخالفت عملیه نشه در جمعی اطراف میتونه، مولا اینجا میتونه در هر مقداری که باقی مونه میتونه براحت بده. حالا خوب گوش کنید. یه حالا نمیتونیم، حالا توضیح میدیم که نمیتونیم خارجن، یعنی اینکه منجر به ترخیص عملی نمیشه. چون ترخیص عملی نمیشه، مولا در همه اطراف ترخیص میده. نفرمایید این لغوه، خود براءت در اون طرف اثر ممکنه داشته باشه. اثر براءت که فقط عملی نیست، عملی چیه؟ شما هر طرف دست بذاری لازمه، یعنی لازم نیست. نکتهش اینه که شما اگه بخوای بگید در بعضی دونه بعضی دیگر میخوام براءت جاری کنم، بعد مشکل میشه در اطلاق دلیل براءت. اطلاق دلیل براءت حواستون باشه، بعدم توضیح دیم گفتیم اطلاق لغو نیست. شما نگو آقا براءت نسبت به طرف، مولا یه کار دیگه که نمیخواد بکنه. که به قول آقای احمدی میگه مولا آمده نفس میگه چیه؟ میگه آقا از تو میخواستم یه حکم مطلق جعل کنم. میگه چقدر فرد داشت، چرا خسته شدم؟ اطلاق که نمیشه گفت لغوه. اگر مولا دلیل اثباتی برای فرد بیاره که اصلا نشه بشه لغوه. اطلاق دلیل شامل همه اطراف میشود. ثمرش اینه که اگه شما نخوای اطلاق رو بگیری، میخوای بگید بعدی دونه بعدی، باید مقید بیاری. به اینجا مقید نداری. وقتی مقید نداری، ولی پس بنابراین با تقیید نمیتونی براءت اثبات کنی، ولی با دلیل مطلق براءت اثبات میشه دیگه. شما یا این دلیل در همه اطراف جاری میشه، میگه همه اطراف، میگه هر طرف میگه دوست داری دست بزن، میگه حالا بر فرض محال همه اطراف اگر امکان داشت میشه، اونجا دوباره بحث کنیم میشه یا نمیشه. اگر همه اطراف باشه باید بگیم نمیشه، باید عرض کردم اینجا هم همه اطراف باید بگیم. چرا؟ چون برهان شما یکی منجر به مخالفت قطعی عملیه نمیشه. اگه شما همه اطراف مرتکب بشی، خب منجر به مخالفت قطعی عملیه میشه. باز اینجا هم این شبه پیش میاد. ابتداعا اطلاق دلیل براءت شامل همه اطراف به نظر میرسه بشه، ولی شما نمیتونی به تمام این براءت ها تمسک کنی. میدونی مثل چی میشه؟ میشه در واقع معلوم میشه برات یه شبه غیر محصوره نبوده. ابتداعا فکر میکنی شبه غیر محصوره است، درست شد؟ یا شبه غیر محصوره متعادیه، رفتی و شروع کردی از یک کنار همه رو خوردی. البته میگم باز من طبق اون تحلیلایی که من قبلا گفتم اینجا میشه تحلیلش میشه که شما همه رو با هم که نمیخوای مبتلا بشی، درست شد؟ اول بعضی از اطراف رو آمدی شروع کردی به خوردن، حالا آمدی و فقط یک فرد تشمون دنگت گرفت، شما همین فرد هم بدید، رفتی خودت به زحمت انداختی گفتی آقا این گوشت فرستادم برزیل، از اینجا راه افتادی رفتی برزیل رو پس فرستادم، رفتی همونجا همون گاوه رو پیدا کردی، خاطر همون گوشت هم استفاده کنی. اینجا به لحاظ عقلایی هم اشکال نداره، چون شما دیگه قطعا تا حالا حرامه رو فعل به مرتکب شدی دیگه، حالا این تکی مونده دیگه، چه اشکال نداره. دقت کردید تو شبهه غیر محصولم اینجوری میشه درست کرد که اگر شما میگه آقا منجر به مخالفت عملیه میشه، میگه نه آقا منجر به مخالفت عملیه میشه، قبلا گفتم منجر به قطع در ترخیص میشه. حالا میرسیم سر این حرف. پس بنابر صیغه اولی که شکل اول از صیغه چهارم به گفتن که علم اجمالی باید منجر به ترخیص در مخالفت عملیه نشه، خب اینجا ترخیص به مخالفت عملیه نمیشه، ولی بنابر مبنای آقای خویی اینجا نمیتونی ترخیص میدی. چرا؟ چون درسته که منجر به ترخیص در مخالفت عملیه نمیشه، ولی آقای خویشون گفت که ترخیص قطعی در مخالفت واقع هم اشکال داره. همین که مولا بگه آقا حرام فعل واقع میتونه مرتکب بشی ولی تو مرتکب نشی، آقای خویی گفت این اشکال داره. پس بنابر مبنای آقای خویی نمیشه این مطلب رو پیاده کرد. بنابر مبنای آقای خویی در موارد شبهه غیر محصوره نمیشود به انهدام رکن چهارم تمسک کرد، چون درسته که منجر به مخالفت عملیه عرض کنم واقع نمیشه، ولی منجر به ترخیص در تکلیف واقعی که میشه. شما در همه اطراف براءت دادی ولی مکلف نمیتونه انجام بده. خب آقای سعد میگن آقای خویی بر اساس مبنای ما حالا میاد یه اشکالی میکنه، میگه اگه شما این حرف رو بزنید که منجر به مخالفت عملیه چون نمیشه شما میتونی مرتکب بشی، تو موارد شبهات محصوری هم که یک طرف از تحت قدرت شما خارج بشه شما باید همین حرف رو بزنید. تو شبهات محصوریه که دو تا طرف یا سه تا طرف خارج بشه از تحت بعد حصول علم شما از قدرت خارج بشه، شما میگید که آقا پس اینجا هم شما باید بگید براءت جاری میشه چون منجر به ترخیص نمیشه، ولی میگه همونجا خودتون نمیپذیرید. حالا اتیکت تطبیق کنیم تا ببینیم جواب آیست با آیه خویی چیه. از تقریب رسانی ان رکن رابع من ارکان تنجیز متقدمه مختل و ذالک لان جریان الاصول فی کل اطراف العلم الاجمالی لا یؤدی الى فسخ المجال للمخالفه القطعیه عملیا. این منجر به اینه که شما بتوانی مخالفت قطعیه عملیه بکنی، ولی اذن در مخالفت عملیه و ترخیص عملی نمیشود. لاننا نفترض کثرت الاطراف به درجه، چون ما گفتیم اطراف به درجه زیاد است که لا تطیح للمکلف اقتحامها جمیعا، مقدور نمیشود برای مکلف که همشو مرتکب بشه. و فی مثل ذالک تجل اصول جمیعا بدون معارضه، در همه اطراف عرض جاریه. و هذا تقریبا متجهون على اساس صيغه الاصليه التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم، و اما على اساس صياغه السيد الاستاذ له السالفه الذكر فلا يتم، لان المحسوس في صياغته الترخيص القطعي في مخالفه الواقع بود، نه ترخيص در مخالفت عمليه. و هو حاصل من جریان الاصول في كل الاطراف ولو لم يلزم التخليل في مغالبه القطعيه لعدم القدره عليها. بگرد در مقام از جریان اصول در همه اطراف ترخیص قطعی در مخالفت واقع پیش میاد، ولو لم یلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه. بله، تو مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد، لعدم القدرت علیها، چون فرضی که شما نمیتونه همه اطراف رو انجام بدید. و من هنا یظهر ان الثمره بین صيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقييم التقريب المذكور اثباتا و نفيا، ثمره او هست اینجا مشخص میشه. غیر ان السيد الاستاذ حاول عین و زعلا من يستدل بهذا التقريب، خواسته بنابر مبنای خودش نقض کنه به کسایی که به رکن اول آمدن مثل مایه های صدر درست کردن عدم عرض کنم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره را. حاول عین و زعلا من يستدل به هذا التقريب، حاصل نقضشیه که ان الاحتیاط اذا كان غیر واجب في شبه غیر المحصوره من عجز عدم قدرت المكلف على المخالفه القطعی، چون مکلف نمیتونه مخالفت قطعی عملیه کنه، شما میگی لازم نیست در اینجور موارد احتیاط کنه، یلزم عدم و وجوب الاحتیاط بی کل حالت تتعذر و فیه المخالفت القطعیه ولو کان العلم الاجمالی ذا طرفین او اطراف قلیله، حیث تجل اصول جمیعا ولا یلزم منها ترخیص عملیا فی المخالفت القطعیه. اونجا هم همین بحث هست. و مثاله ایعلم اجمالا به حرمت المکس فی آن معین فی احد مکانه، شما اگر بدونی که این لحظه یا واسطادن تو مسجد برات حرامه یا واسطادن بیرون مسجد حرامه، خب اینجا شما چیکار میکنی؟ میگه آقا اینجا خب بالاخره من که نمیتونم در آن واحد در دو جا باشم، یا داخل مسجدم یا بیرون مسجدم، یه علم اجمالی به درد نمیخوره. نه، بین مسجدم بشه یا نشه فرق نمیکنه. آره، یا توی اتاق باشه یا بیرون مسجد، یعنی پشت در مسجد منظورم، نه هر مکان بیرون تو کره زمین. من الان یا حرامه که بیرون مسجد واستم یا حرامه داخل مسجد واستم، برم خونه خودمون. خب اینجا چجوری میشه؟ شما میگه من نمیتونم یا داخل واستم، پس یه علم اجمالی حجت نیست. تصدیل مشهور میگن یه علم اجمالی حجت است. مع ان القائلین بعدم وجوب الاحتیاط لشبه غیر المحصوله لا یقولون بذلک فی نظائر هذا المثال، تو نظائر این مثال هیچ کدوم اشکال نمی کنن. جوابش چیه؟ بگم پنج شش دقیقه یا نگم؟ بسته. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.